ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات برای شمارش دوباره آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و در برنامه های هفتوار هوای تازه و زن زندگی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جاوید حسنزاده.
در نتیجه یک انفجار در ساحه ارزان قیمت شهر کابل سان برای امروز دو کارمند ریاست جمهوری کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. کاندید ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی همزه گفته است توافق به دست آمده با میانجیگری ایالات متحده آمریکا افغانستان را از خطر نجات داده است و گزارش از لیبیا می رساند که در درگیری میان گروه های مسلح رقیب در میدان هوایی طرابلس پایتخت این کشور گسترده شده است. تفصیل اخبار. مسئولان قماندانی امنیت کابل میگویند در یک انفجار در ساحه ارزان قیمت مربوط ناحیه 12 هم کابل دو کارمند ریاست جمهوری کشته و 5 تن دیگرشان زخم برداشتند. حشمت الله سنگزی سخنگوی این قماندانی بر رادیو آزادی گفت این انفجار حوالی ساعت 7:30 دقیقه صبح امروز بر موتر فلانکوچ کارمندان ریاست جمهوری صورت گرفت.
در نتیجه رویداد طبق راپورهای ابتدایی ما دو تن از این کارمندان به شهادت رسیده و 5 تن دیگرشان مجروح است که در میان مجروحین وضعیت یک تن از ها بخیم گزارش داده شده. پلیس کابل در زمینه خود را آغاز کرده اما تا کنون کسی را در پیوند به این رویداد دستگیر نکرده.
آقای سنگزی گفت واسطه این کارمندان با ماین کنار جاده که از رای دور کنترل میشد برخورد کرده است. با گفته سخنگوی قماندانی امنیت کابل کشته و زخمی شدگان این رویداد کارمندان دفتر مطبوعاتی و خدماتی ریاست جمهوری می باشند. در این حادثه سنگر نیازی نطاق رادیو تلویزیون ملی و کارمند دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری نیز به گونه سطحی زخم برداشته است. تا حال مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. کاندید ریاست جمهوری افغانستان اشرف غنی احمدزی گفته است توافق به دست آمده به میانجیگری ایالات متحده آمریکا افغانستان را از خطر نجات داده و مشروعیت حکومت آینده این کشور را تضمین کرده است. اشرف غنی احمدزی که در آغاز همین هفته با رقیب خود عبدالله موافقت کرد، در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است این توافق برای تشکیل یک حکومت وحدت ملی زمینه را فراهم می‌سازد. اشرف غنی احمدزی گفته است که امروز با عبدالله ملاقات نموده و با نام برده در مورد تشکیل یک حکومت که اعضای دو تیم انتخاباتی در آن اشتراک داشته باشند مذاکرات را آغاز می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با رسیدن ناظرین بین المللی که قرار است در پروسه تفتیش آرای انتخابات شرکت داشته باشند این پروسه آغاز می شود. عبدالرحمن اوتکی معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت برنامه عملی برای تفتیش آرای 34 ولایت افغانستان آغاز شده و پلان عملیاتی آن امروز سه‌شنبه تصویب خواهد شد. آقای اوتکی گفت فقط منتظر ناظرین بین المللی هستند تا پروسه تفتیش به زودی آغاز گردد. اوتکی افزود یقین کامل دارد که بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده تفتیش آرا به وقت معین تکمیل خواهد شد. و این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی با اساس معلومات سرای شهزاده در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 56 افغانی و 90 پول، یک یورو 77 افغانی و 25 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 75 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 577 افغانی. رادیو آزادی. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. گزارش ها از لیبیا می رسانند که درگیری میان گروه های مسلح رقیب در میدان هوایی طرابلس پایتخت این کشور گسترده شده است. یک سخنگوی حکومت امروز گفت از جمله 90% طیاره های موجود در میدان هوایی طرابلس خساره مند شدند. این سخنگوی اضافه کرد که حکومت به خاطر تامین ثبات در مورد خواستن کمک های بین المللی غور می کند. حمله بالای میدان هوایی طرابلس به روز یک شنبه آغاز شد که در این جریان راکت هم در آن اصابت کرده است. این میدان از آغاز حمله تا به حال مسدود می باشد. پس از سقوط رژیم معمر القذافی در سال 2011 به این طرف افراد مسلح به نام زینت در شمال لیبیا کنترل میدان هوایی را به دست گرفتند. مالیشه های دولتی به نام نیروهای امنیت و ثبات تلاش می کنند که گروه زینت را از میدان هوایی طرابلس بیرون سازند. وزیر خارجه آمریکا میگه در مذاکرات خیلی دشوار با همتای ایرانیش جواد ظریف روی برنامه اتمی ایران دخیل است. این بیانات جان کری دیروز در حال ایراد شد که فقط 6 روز به ختم توافق موجود میان تهران و 6 قدرت جهان روی برنامه اتمی ایران باقی مانده است. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان بعد از آن که بروز یک شنبه بعد از رسیدن به توافقات کلیدی بالای ایران فشار آوردند، ویانا را ترک کردند. روسیه و چین مقامات پایین رتبه‌ترشان را برای این مذاکرات به ویانا فرستادند. پارلمان عراق که اختلافات عمیق در آن وجود دارد امروز نشست خود را برگزار میکند. نشست اخیر این پارلمان درست قبل به خاطر اختلافات و انتخاب رهبری جدید تنها نیم ساعت دوام کرد. وکلای پارلمان به خاطر تعیین فوری رئیس جدید پارلمان، رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور تحت فشار قرار دارند. این اقدامات در راستای ایجاد یک حکومت جدید در عراق اولین گام خوانده می شود که بتواند در برابر بغاوت سنی های مسلح مقابله کند. نوری المالکی که از سال 2006 به این طرف به حیث صدر اعظم در قدرت تحت فشار شدید قرار دارد که از وظیفه‌اش کنار برود، اما وی قبول نمی کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما از برنامه پیشنهادی مصر برای آتش بس در جنگ یک هفته‌ای بین اسرائیل و گروه حماس فلسطینی در غزه استقبال کرد. آقای اوباما شب گذشته در مجلس سالانه که به مناسبت افطار روزه در قصر سفید ترتیب گردیده بود، در این مورد صحبت کرد. او گفت این برنامه مصر زمینه را مساعد می‌سازد که به‌زودی آرامی حاکم شود. وزیر خارجه آمریکا جان کری قرار است امروز به قاهره سفر کرده و با مقامات مصر ملاقات نماید. صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو در نظر دارد که امروز مجلس کابینه خود را برگزار کرده و این برنامه را بررسی کند. رهبر فلسطین محمود عباس هم از این برنامه پیشنهادی استقبال کرده و خواهان قبول آن شده است. در این برخوردها و عملات اسرائیل 180 فلسطینی کشته شدند و از طرف اسرائیل کسی تلف نشده است. شورای امنیت ملل متحد با اکثریت مطلق قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس آن مواد غذایی و ادویه بدون آنکه به مجوز حکومت سوریه نیاز باشد از سرحد گذشته و به مردمی که در مناطق تحت کنترل شورشان آن کشور زندگی میکنند رسانیده خواهد شد. این قطعنامه از بدتر شدن سریع و قابل ملاحظه وضعیت بشری در سوریه نیز هشدار داده است. قطعنامه همچنان این حقیقت را مورد انتقاد قرار داده است که حکومت و مخالفین رژیم سوریه به تقاضاهای قبلی شورای امنیت در مورد دسترسی های بشری توجه نکردند. ملل متحد میگوید حدود 11 میلیون نفر در سوریه به کمک نیاز دارند که از این جمله 4.7 میلیون تن آنها در مناطق زندگی میکنند که رسیدن به آن مشکل است. و وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک میگوید از مقامش استعفا میکند. آقای هیک این مطلب را در صفحه تویتر خود روز گذشته نوشته است. این اقدام غیر منتظره آقای هیک با تغییرات در حکومتی که صدر اعظم بریتانیا اعلام کرده است رابطه دارد. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون قرار است بعضی تغییرات تبدیل ها را امروز در کابینه خود اعلام نماید. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان جهان را شنیدید. ساعت 11:08 قبل از ظهر است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای شمارش دوباره آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آمادگی کامل دارد. یک مقام کمیسیون گفت
کمیسیون انتظار ناظرین بین المللی را دارد، ولی در برنامه عملیاتی ما هیچ تکتگی رخ نداده.
رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا از توافق بین دو کاندید ریاست جمهوری افغانستان استقبال نمود. مروری بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل. مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت در افغانستان از مشتان جرگه می خواهد که قانون مسئولیت و حقوق وکلا را تصویب نکند. یک عضو این مؤسسه گفت
به هیچ وجه اجازه نمیدیم به کسی که از موقف یا مقامی که دارند به عنوان نمایندگان مردم سوء استفاده شخصی بکند.
اوکراین روسیه را به تقویت نیروهایش در امتداد سرحدات این کشور متهم می‌سازد. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار هوای تازه و زن و زندگی را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند به مجرد رسیدن ناظرین بین المللی به کابل، تفتیش تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز میشود. معاون این کمیسیون به رادیو آزادی گفت برنامه عملی برای تفتیش آرای داده شده در تمام ولایت افغانستان آغاز شده و پلان عملیاتی آن ترتیب شده است. بعد از دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا از کابل، تصمیم گرفته شد که تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تفتیش شود. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، می گوید برنامه عملی برای تفتیش آرای 34 ولایت افغانستان آغاز شده، پلان عملیاتی آن ترتیب گردیده و قرار است امروز تصویب شود. آقای هوتکی ضمن ابراز این مطلب بر رادیو آزادی گفت دلیل این که تفتیش آرا تا حال بر اساس پلان آغاز نشده این است که ناظرین بین المللی که قرار است در این پروسه شرکت داشته باشند تا حال به کابل نرسیدند.
ناظرین بین المللی که در این پروسه باید اشتراک کنند هنوز متاسفانه اینا به کابل نرسیدند. کمیسیون انتظار ناظرین بین المللی را دارد ولی در برنامه عملیاتی ما هیچ تکتگی رخ نزده. کمیسیون تمام عملیاتی لازم اتخاذ کرده که انتقال صندوق ها از ولایت افغانستان با بخش آیساف صحبت شده، پلان عملیاتی در داخل کمیسیون ترتیب شده. با نماینده ناظری کاندیدای محترم دیروز مجلس داشتیم، فردا باز هم مجلس می داشته باشیم. یعنی ما فقط منتظر ناظرین بین المللی هستیم که اونا به کابل برسن و این پروسه آغاز شد.
آقای هوتکی در پاسخ به این سوال که آیا مدت تعیین شده برای تفتیش تمام آرا کافی است گفت یقین کامل دارد که بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده تفتیش آرا به وقت صورت خواهد گرفت و تکمیل خواهد شد.
مطمئنن انشاءالله این برنامه در 3 هفته ختم خواهد شد، برای اینکه ما تیم های متعدد در نظر گرفتیم که همزمان در یک روز در 2 شفت این تیم های ما کار خواهد کردن. امیدوار به این هستیم که در 3 هفته این برنامه تکمیل شود. تا فعلا کمیسیون مستقل انتخابات با کدام مشکل مواجه نیست و بخش ایساف هم پلان عملیاتی خود را ترتیب کرده تا از ولایات صندوق قرار به کابل انتقال.
اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، اخیراً در جریان 2 روز گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا روی تفتیش 100% اوراق رایدهی تحت نظارت بین المللی توافق کردند. یان کوبیش نماینده خاص ملل متحد در افغانستان گفته است یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از اتحادیه اروپا و انستیتوت بین المللی دموکراتیک خواسته است که ناظرانشان را برای نظارت از تفتیش آرا به افغانستان بفرستد. قرار است در کنار ناظرین بین المللی نماینده های اردو نامزد ریاست جمهوری و ناظرین داخلی نیز از روند تفتیش آرا نظارت کنند.
رئیس تیم انتخاباتی تحول و تداوم اشرف غنی احمدزی در یک مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است قدم اول این است که ثبات تامین شود و توافق ایجاد شده بین تیم های 2 کاندید به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا در این راستا کمک می کند. به گفته او دیگر کسی نمی تواند بر مشروعیت این انتخابات انتقاد کند و رئیس جمهور نو با صلاحیت واضح و تعهد روشن کار خود را آغاز خواهد کرد. با گفته اشرف غنی احمدزی حکومت وحدت ملی افغانستان را از یک بحران سیاسی که همیشه بر زندگی مردم آن تأثیر گذاشته و کشور را به خطر روبرو می سازد حفظ می کند. اشرف غنی احمدزی افزود وقتی که مردم افغانستان عوض مرمی رأی را انتخاب کردند این یک گام مهم به سمت صلح می باشد و باید از آن ستایش شود. همزمان با این رئیس کمیته امور خارجی کانگرس امریکا ادرایس اظهار داشت 2 کاندید ریاست جمهوری افغانستان با قبول شمارش دوباره تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور گام بزرگ برداشته و منافع کشورشان را بر منافع خود ترجیح دادند. در اعلامیه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس امریکا آمده است آقای رایس از تلاش‌های وزیر خارجه امریکا جان کری در این راستا ستایش نموده و امیدوار است که با این تلاش‌ها بحران سیاسی در افغانستان خاتمه پیدا کند. در اعلامیه آقای رایس همچنان آمده است که تا ختم هفته گذشته افغانستان به این خطر روبرو بود که بحران از کنترل خارج شود. این موافقت نماینگر یک تعهد برای تلاش‌های شفاف به مقصد ریشه‌کن نمودن رأی‌های تقلبی به شمار می‌رود و هدف از آن تفاهم سیاسی می‌باشد. یک تلاشی که در هفته‌های آینده پی هم تحت نظر و توجه ناظرین بین‌المللی و افغان قرار خواهد داشت. در اعلامیه همچنان ذکر شده است همزمان با این که یک انتخابات عادلانه اهمیت زیاد دارد رهبران افغان باید فراتر از تقسیم بندی ها قدم بردارند و سعی کنند که ارزش های دموکراتیک را روزمره سرمشق خود بسازند و تعهدات آنها در این راستا بیشتر از آن باشد که در چند سال گذشته نشان دادند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا جمشید حبیب زاده مرور دارد بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل که در آنها باز هم موضوع انتخابات مطرح است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر به چگونگی تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و شکلگیری حکومت آینده افغانستان تمرکز کرده و مطالب را به نشر رسانیدند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی به نقل از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که پروسه تفتیش آرای انتخابات یک روز به تاخیر افتیده است. روزنامه به نقل از همین منبع نوشته که برای تامین شفافیت باید پروسه تفتیش آرا در حضور ناظرین ملی و بین المللی انجام شود. در این مطلب همچنان گفته شده که باید تمامی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر اساس یک سلسله معیارهای مشخص تفتیش گردد. نویسنده مطلب نوشته که بر اساس همین معیارهای مشخص اگر در یک صندوق 93% آرا به نفع یک نامزد ریخته شده باشد، باید آرای آن صندوق باطل اعلان گردد. روزنامه ویسا سر مقاله اش را با این عنوان آغاز کرده است: حکومت آینده افغانستان که پر از ابهام است. سرمقاله نویس در ادامه نوشته است: پس از توافق دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، مردم طور فکر میکنند که نقشه جدید نظام سیاسی در کشور تایید شده است. نویسنده گفته که این کار به دور از صلاحیت وزیر خارجه آمریکا و دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که درباره تغییر نظام افغانستان موافقه بکنند. سرمقاله نویس اضافه کرده که افغانستان آنقدر هم بی‌کس و کو نیست که دو نفر و یا دو گروه از طرف یک مهمان خارجی بر آنان تعیین گردد. روزنامه ویسا در یک مطلب دیگرش به نقل از رسانه‌های بین‌المللی نوشته که ریاست جمهوری افغانستان و دو نامزد انتخابات بر تعدیل قانون اساسی افغانستان موافقه کرده‌اند. روزنامه دولتی هواد هم به مسئله انتخابات پرداخته و در سرمقاله اش نوشته است که باید پروسه تفتیش تمامی آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در زمان معین آن به اتمام برسد. نویسنده مطلب گفته است باید این پروسه به طور شفاف انجام شود و کمیسیون‌های انتخابات هم در این روند بی‌طرفی خود را حفظ کنند. با باور سرمقاله نویس نیاز است تا بیش از 8 میلیون رای در حضور ناظرین ملی و بین المللی تفتیش گردند. سرمقاله نویس همچنان نوشته که همکنون افغانان با بحران سیاسی و اقتصادی روبرو اند و آنان دیگر تحمل دوام مسئله انتخابات را ندارند و باید پروسه تفتیش در زمان معین آن انجام شود. و روزنامه غیر دولتی سرنوشت در صفحه اولش با خط درشت نوشته که تیم تحول و تداوم آن اظهارات محمد محقق معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی را رد کرده که گفته است نامزد بازنده انتخابات با عنوان رئیس اجرایوی حکومت آینده تعیین می‌گردد. روزنامه به نقل از نومان شینواری یک عضو تیم تحول و تداوم نوشته است که در صورت برنده شدن اشرف غنی احمدزی در انتخابات، احمد ضیا مسعود به عنوان رئیس اجرایوی حکومت وی گماشته خواهد شد. روزنامه سرنوشت در جای دیگر، یعنی در سرمقاله اش، این موضوع را مطرح کرده و پرسیده که آیا جنجال‌های انتخاباتی در افغانستان کاملا حل شده است؟ سرمقاله نویس در پاسخ به این سوال گفته است با در نظر داشت توافق دو نامزد بر ایجاد حکومت وحدت ملی و اظهارات جدید محمد محقق معاون دوم تیم اصلاحات و همگرایی، طور معلوم می شود که جنجال‌های انتخاباتی در این کشور هنوز هم به طور کلی حل نشده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، بار دیگر یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه را ادامه میدیم. مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان از مشتان جرگه این کشور میخواهد تا قانون مسئولیت و حقوق وکلا را تایید نکند. رئیس اجرایوی این مؤسسه در صحبت با رادیو آزادی گفت قانون مسئولیت و حقوق وکلا هیچ مبنای حقوقی و قانونی ندارد. در این حال هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان میگوید تلاش میکند تا قانون مسئولیت و حقوق وکلا را مطابق به قانون اساسی افغانستان مورد تایید قرار بدهد. ولسی جرگه افغانستان به روز شنبه قانون مسئولیت و حقوق وکلا را تصویب کرد که به اساس آن برای وکلا پس از ختم دوره وکالتشان 25% معاش و سایر امتیازات در نظر گرفته شده است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
موسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان تصویب قانون مسئولیت و حقوق وکلا را خلاف منافع ملی کشور عنوان کرده و از مشران جگه و رئیس جمهور افغانستان میخواهد آن را تایید و توشیح نکنند. عبدالودود پدرام رئیس اجرایوی موسسه حقوق بشر و محو خشونت افغانستان و هماهنگ کننده نهاد مدنی شهروند مسئول بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قانون مسئولیت و حقوق وکلا با شرایط کنونی کشور مطابقت نداشته و هیچ مبنای حقوقی هم ندارد.
موقف یا مقامی که دارن به عنوان نمایندگان مردم سوء استفاده شخصی بکنه. ما خواست ما این است که قانون به هیچ وجه تصویب و توشیح نشود به خاطر که خلاف منافع ملی افغانستان است.
آقای پدرام همچنان گفت در نظر دارند در اعتراض به تصویب این قانون اسای ولسی جرگه به روز چهارشنبه در برابر شورای ملی با شماری از نهادهای جامعه مدنی دست به گرد همایی اعتراضی بزنند. طرح قانون مسئولیت و حقوق وکلا در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه در 4 فصل و 20 ماده با اکثریت آرا تصویب گردید، اما تعداد اندک وکلا با تصویب این قانون موافق نبودند. با اساس این قانون برای اعضای ولسی جرگه بعد از ختم دوران وکالت آنان برخی امتیازات و حقوق ماهانه در نظر گرفته شده است. در این قانون آمده است که برای اعضای شورای ملی پس از دوره وکالتشان 25% معاش، 2 محافظ، پاسپورت سیاسی و برای خانواده هایشان پاسپورت خدمت داده می شود. گفته می شود معاش ماهانه یک عضو ولسی جرگه در حال حاضر 195 هزار افغانی است. در این حال مشران جرگه افغانستان می گوید تا حال این قانون جهت تایید به آنان فرستاده نشده است. محمد علم میزدیار معاون اول مشران جرگه بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از دریافت این قانون اعضای ولسی جرگه تلاش می کنند تا در مورد آن با دقت تصمیم بگیرند.
ما ان شاء الله این قانون را دقیق مطالعه می کنیم، کوشش می کنیم که در چوکات قوانین نافذه افغانستان خصوصا قانون اساسی افغانستان باید با این قانون پرداخته شود. مواردی که با قانون در تضاد قرار داره او موارد حذف شود، تصویب نشود، او مواردی که نظر به شرایط و نظر به حکم قانون نافذه افغانستان ایجاب تصویب میکنه تصویب شود.
این در حالی است که برخی از نهادهای جامعه مدنی و کارشناسان مسائل سیاسی تصویب این قانون را در مغایرت با قانون اساسی کشور عنوان میکنند. از سوی هم مردم هم از این کار ولسی جرگه ناراضی هستند و میگویند بهتر بود تا اعضای این جرگه با توجه به شرایط کنونی افغانستان بجای در نظر گرفتن حقوقشان در آینده بیشتر به وضعیت زندگی مردم فقیر فکر میکردند. اما هنوز مشخص نیست که این قانون با وجود همه مخالفت ها و اعتراضات نهادهای جامعه مدنی و مردم عام از سوی مشران جرگه و رئیس جمهور مورد تایید و توشیح قرار میگیرد یا خیر.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، نهادهای مدنی و فعالین بامیان تصویب قانون مسئولیت حقوق نمایندگان مجلس را طی یک کنفرانس مطبوعاتی محکوم کرد. در این رابطه گزارش داریم از عباس نادری از ولایت بامیان.
نهادهای مدنی و فعالین مدنی بامیان تصویب قانون جدید اعضای پارلمان را محکوم کردند. چندی قبل قانونی در مجلس نمایندگان افغانستان با اکثریت آرا به تصویب رسید که طبق این قانون به نمایندگان پارلمان تا آخر عمر 25% معاش آنها داده می شود. همین طور به هر وکیل 2 محافظ معافیت سیاسی و پاسپورت سیاسی نیز داده می شود. به این دلیل نهادهای مدنی و فعالین مدنی بامیان در یک کنفرانس مطبوعاتی در چوک علیکین مرکز بامیان مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کردند. طیبه خاوری یک از فعالین مدنی بامیان در این مورد گفت:
نهادهای مدنی بامیان مخالف صریح خود را با تصویب این قانون اعلام می نمایند و این اقدام مجلس نمایندگان را یک رفتار خلاف اصل همگانی قانون، منافع ملی و آموزه های دینی می داند. از رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان می طلبیم تا این قانون را با در نظر داشت منافع ملی توشیح نماید. در صورت صورت عدم رسیدگی به خواستهای ما تا لغو و تعدیل نشدن این قانون دست به اعتراضهای مدنی و خیابانی خواهیم زد.
به گفته فعالین مدنی، وکلای پارلمان سر وظیفه خود حاضر نیستند و به جای کمک به مردم به فکر منافع شخصی خود هستند. حسین داد احمدی، مسئول مجتمع جامعه مدنی بامیان، در این مورد اضافه کرد:
وکلای را که ما میبینیم اینا حاضر نمیشد به جلسات خود به وظایفی که مطابق با قانون و صلاحیت های که بر اساس قانون اختصاص داده اینا مطابق با او عمل نمیکنه و بیشتر به تجارت های شخصی و منافع شخصی و کارهای زمینی مصروف هستند که هیچ مطابق با صلاحیت قانونی اونا نیست.
اشتراک کننده های این کنفرانس این حرکت نماینده های مردم در پارلمان را یک نوع خیانت و هدر دادن اموال ملی عنوان کردند و گفتند در این زمان که توجه همه به جنجال های انتخاباتی است، وکلا از فرصت استفاده کرده و این قانون را به تصویب رساندند. اسماعیل زکی، مسئول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر بامیان، افزود:
فعلا اقتصاد ما زیر صفر رفته، تنزل پیدا کرده، در این اقتصاد ورشکسته دیگه ما این وکلا را بار دوش ملت افغانستان نمیخواهیم. اینا باید قوانین را وضع میکرد تا منافع مردم را تامین میکرد، تا حقوق شهروندان را تامین میکرد، نه حقوق خانوادگی افراد و اشخاص مثل خودشان را.
این در حالی است که به گفته اشتراک کننده های این کنفرانس، چندی قبل نیز وکلای پارلمان قانونی را تصویب کردند که فقط کسانی می توانند کاندید پارلمانی شوند که قبلا یک دوره در پارلمان حضور داشتند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
کیف روسیه را به تقویت نیروهایش در امتداد سرحد با اوکراین متهم کرد. مقامات در کیف جدایی طلبان که از سوی سربازان اجیری روسی حمایت می‌شدند در تلاش برای انتقال وسایط زیرپوش به داخل اوکراین بالای محافظین سرحدی این کشور تیراندازی نمودند. مقامات همچنان گفتند نیروهای اوکراینی که حمایت تیارات جنگی را با خود داشتند محاصره میدان هوایی لوهانسک در شرق اوکراین را شکستند. این میدان هوایی در محاصره شورشیان مسلح قرار داشت. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
روسیه با تقویت نیروهایش در امتداد سرحد با اوکراین متهم شده است. کیف با وارد کردن این اتهام بر روسیه میگوید که جدایی طلبان به حمایت عساکر اجیری روسی بر قوای سرحدی اوکراین فایر نمودند. با گفته مقامات در کیف، آنها میخواستند که وسایط زیرپوش را به داخل اوکراین انتقال بدهند. اندروی لیسنکو، سخنگوی شورای امنیتی ملی اوکراین، به خبرنگاران گفت که درگیری در ساعت نخستین روز دوشنبه در نزدیک شهرک سرحدی دیاکوف رخ داد. در همین حال روسیه اوکراین را به آنچه عواقب برگشت ناپذیر خان تهدید کرد. این پس از آن است که یک تن در یک شهرک سرحدی روسیه در حمله هاون کشته شد. ادعا شده که این هاون از سوی اوکراین فایر شده است. یک سخنگوی کرملین گفت که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین نگرانی عمیقش را نسبت به این رخداد ابراز کرده است. اما لیسنکو در این مورد گفت:
اطلاعاتی که گویا هاون توسط عساکر اوکراینی فایر شده کاملا نادرست است. این معلومات با واقعیت همخوانی ندارد. ما مثال‌های زیاد داریم که تروریستان به تیراندازی تحریک‌آمیز دست می‌زنند، حتی به قلمرو روسیه فایر کرده و سپس نیروهای اوکراینی را متهم می‌کنند.
پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، در پیوند به اتهام‌های دیگر مبنی بر دخالت روسیه، بروز دوشنبه در یک اجلاس مقامهای ارشد نظامی و امنیتی در کیف گفت که یک سیستم جدید راکتی روسیه طی 3 روز گذشته علیه نیروهای اوکراینی استفاده می شود. پروشنکو همچنان گفت که به هدف تقویت دفاع سرحدات اوکراین و حفاظت باشندگان مناطق سرحدی نیاز به تغییرات تاکتیکی است. در همین حال اردوی اوکراین گفت نیروهای این کشور که از سوی تیارات جنگی حمایت می شدند محاصره میدان هوایی لوهانسک در شرق اوکراین را شکستند. این میدان هوایی را جدایی طلبان مسلح محاصره کرده بودند. اردوی اوکراین همچنان گفت که در حملات هوایی خسارات سنگین به جدایی طلبان طرفدار روسیه وارد شده است. از سوی دیگر جدایی طلبان جمهوریت خودخوانده مردم لوهانسک ادعا کردند که دو تیاره جنگی اوکراین را در شرق این کشور سقوط دادند. وزیر دفاع اوکراین ولاری هلیتی می گوید که یک تیاره نظامی ترانسپورتی این کشور از نوع N-26 توسط راکت سقوط داده شده است. به گفته وی احتمالاً این راکت از خاک روسیه فایر گردیده است. در مورد تلفات این رویداد چیز گفته نشده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین